کوچک رو باید درست بازی کنه. مثلا سیستمای کوچک مثلا 1-2-1 2-1-1 3-1-1-3-2-2
ایجاد مثلث‌هایی مثلا توی قسمت‌های مختلف
مثلث نیست دیگه، یه گوشه از 4 نفر میشه مثلث، ولی مربع مثلث لوزی چنزلی همه اینا. بعد سیستم ها خود ده نفر سیستم رو بازی نمی کنن، سیستم های کوچکن که یا از راست یا از چپ یا از مرکز یه استراتژی دارن که مثلا الان مسی وقتی بازی میکنه شما میبینید پیوسته قسمت راست زمینه خودشون بازی میکنه، به ندرت میاد چپ. خب این استراتژی بازی آرژانتین میشه قرار دادن مسی در راست خودش. بعد مثلا میبینیم که یامال هم همونجا بازی میکنه. پس به یه نتیجه خاصی میشه رسید که بعضی سیستم ها رو میشه اختصاصا یک استراتژی روش سوار کرد. یه چیز دیگه هم از تیم ارگانیزیشن، شما اجازه میدی که مثلا میگم یکی از سه هافبک بره به سانت فوروارد نزدیک بشه، مثلا برینگهام تا وسط بیاد ولی تا نوک هم بره اضافه بشه. این میشه تیم ارگانیزیشن. همه یه تیم ها سیستمشون اینو بر نمیداره چون برینگهام ندارن،
درسته،
چون اون آدم ها ندارن. این میشه تیم ارگانیزیشن. حالا یه چیز میشه تیم پلن. نقشه تیمیمون چیه؟ میگه نقشه تیمیمون برای این بازی این باشه که مثلا پر پاس بازی کنیم، اما از پاس هفتم هشتم اون گسستی که دیدیم آقا مختاری که پاس نفوذ بدیم. این میشه تیم پلنشون.
متوجه شدم.
بعد حالا بازیکنی داریم که درون تیم پلن اصلا کاری نداره، فقط با پاس آخر کار داره. شما گل هالند دیدید، یکی بله. از گلاشی که با سر زد اصلا انگار خودشو زد که من اصلا تو این فوتبال نیستم، دارم بیرون نگاه میکنم. اما اونجا اون تاکتیک ختم میشد به یه پاس سانتر لوپ که اون بلند شد مثلا اون سر زد، خودشو دفاع رو متوجه خودش نکرد. این میشه کی پلیر، بازیکن کلیدی هوشمندی که میتونه یه تاکتیک رو به سرانجام برسونه. حالا مجموعه اینا برای تیمای آفریقایی، تمام آسیایی ها که هر هفتاشون که دور اول مثل بارش تیربار ریختن همه
دقیقاً.
دلیلش این بود که بسیار بی برنامه با این
اینه برگ پاییزی همه ریختن زمین.
بله، و اون دوتا هم که موندن دور دوم ضعیف‌ترین ها بودن.
آقا جلال، همین رو میخواستم خدمت شما بپرسم که ما عرضم به حضورتون که دلایلی که به نظرتون تیم‌های آسیایی، خب به حال چند تا از تیم‌ها مثل مثلا کره جنوبی، مثل ژاپن یا حتی اگر استرالیا رو مثلا در زمره آسیایی ها بشه حساب بکنیم، اونها خب تدارکات خوبی کرده بودن، کم و بیش بازیکن‌های زیادی هم دارن به عنوان لژیونر تو تیم‌های مختلف اروپایی، ولی چرا اینا در رده ملی نمیتونن هیچ وقت توی جام جهانی، حالا مقطع جام جهانی 2002 کره ژاپن رو کنین، ولی به نظرتون چرا این اتفاق برای تیم‌های آسیایی نمیفته؟ چرا ما این توفیقات رو برای آسیایی‌ها نمیبینیم که قطعاً تأثیر میذاره دیگه برای دوره‌های بعدی؟ حالا یه ذره ممکنه که تو این قضیه یه ذره محدودیت‌ها رو هم برای آسیایی‌ها بیشتر بکنه فیفا.
ببینید صحبت شما چند وجه داره، من یکی یکیشو میگم اینا پای. در درجه اول لژیونر با خودش سبک نمیاره تو فوتبالی که وابسته به اون کشوره. مثلا تارمی وقتی میره فرض کنید ایتالیا بازی میکنه، با خودش سبک مهاجم ایتالیا رو نمیاره به ایران. یا مثلا جانبخش هولند بازی میکرد یا الان بازی میکنه یا هر جایی دیگه، سبک هولند رو نمیاره ایران.
درسته،
خودش میره، خودش ارتقا پیدا میکنه. بعد وقتی اینا با سبکای متفاوت میان در یک تیم قرار میگیرن، اتفاقا مشکل از اینجا شروع میشه. که هر کدوم با تفکر یک مربی در زمان خودشون که اونجا بازی میکنن، اون یه چیزی میخواد، یه تیم ارگانیزیشن دیگه ای داره، یه سیستم کوچک دیگه بازی میکنه، یه تیم پلن دیگه ای داره. وقتی میاد تو تیم ملی، اتفاقا اونایی که بیرون بازی میکنن میاد تو تیم خودشون مشکل ساز هم میشن، بعضی وقتا قهر میکنن یا مربی ها نمیذارتشون. اون مربی اونجوری که اون در تیم اون کشور بازی میکنه نمیتونه برای تیم خودش بازی کنه. نمونهش مثلا صلاح و اینا هستن،
بله،
که وقتی میان تو تیم خودشون اون آدم نیست که شما اونجا اونو دیدی. یا مثلا فرض میکنیم بزرگاشون هم همینطوره. حالا بعضی ها هستن بازیکنایی که جدای از سیستم، جدای از تیم پلن، جدای از استراتژی، اصلا خودشون یک مجتمع جمع جور یک نفره هستن،
بله،
اندیویژوالشون ثابتن. یک نابغه مثل مسیه مثلا که خودش به تنهایی تمام این مسائل رو با خودش داره.
درسته.
حالا این مجموعه میاد و یومینید آرژانتین هم خودش رو کاملا در اختیار حرکات مسی،
بله،
و کار مسی قرار میده.
یعنی حتی میشه که بازیکن‌ها برای مسی بازی میکنن.
دقیقاً اینو گفتن دیگه، همه دارن میگن که players available. چی داری؟ کی players بازیکنه کلیدی؟ players available، چقدر توانایی اینجوری داری؟
بله،
یکی اینجوری بود، ولی جام همش اینجوری نبود. جام بعضی تیما مثل تمام آسیایی ها، ژاپنیا رو مثلا به راحتی بررسی کردن، آنالیز کردن، نگاه کردن. اونا یکی دوتا اشکال عمده دارن، فکر میکنم دراز مدت حل کنن، ولی اونا مشکل سایز دارن.
بله،
وقتی که سایزشون مچ نشه با اون چیزی که تو این جام استفاده میشد، اونا میخواستن سرعت نژادیشون رو، سرعت کوچک درجاشون رو با سرعت گام بلند مثلا آفریقایی ها یا مثلا نژاد سیاه میخواستن، اون جواب نداد. اون جسم و اون چابکی درونی
بسیار
جواب نداد.
بقیه
آسیایی هم، بیشتر عرب ها هم که یک کندی مادرزاد ژنتیک،
بله،
دارن،
بله، بله،
اونم
بله،
حالا اونا. ولی بچه های ما، تیم ما استثنان، اگر اون بلا رو سرش نمی آوردن داشت قابل قبول
کار. یعنی به نظر شما عمل کرده تیم ملی فوتبال ما قابل قبول بود از دیدگاه کارشناسی شما یا خیر؟
ببینید، من چندین با جای دیگه هم گفتم، ما استراتژی چهار تیمی گروه خودمون رو بد اندیشیدیم.
آها.
بد برنامه ریزی کردیم. ما بازی اول که با ضعیف‌ترین تیم گروه خودمون اومدیم، دوتا گل خوردیم، دوتا گل زدیم، اجازه دادیم اون ما رو بترسنه، ما اون مساویه ما رو خراب کرد.
دقیقا.
یعنی آینده منو، اصلا خودمونو تو جه. و یعنی مساویه با بلژیک، کسی نمیگه مساویه با بلژیک درسته یه امتیاز به ما داد، اما مساویه با زلند نو 25 صدم به ما امتیاز داد. نه یه امتیاز، چون اون دوتا تیم با گلاورای زدنش،
درسته،
و ما رو از کوران، درسته، یعنی کوالیتی کوانتیتی شد، کمیت کیفیت شد. حالا مثالش مثلا اینجوری، فرض کنید دو تا چیز ناهمگن رو بخوای با هم جمع کنی، مثلا یه سیب داری، یه گلابی داری، بگی چند تا دارم. میگه چند تا چی داری؟ یه سیب داری، یه گلابی، چند تا نداری، چی
بله،
داری؟
بله.
اینجا هم همینه، ما میگیم سه مساوی. نه، سه مساوی رو با یه چش نگاه نکنید، کوالیتی کوانتیتیش بکنید. مساوی اول ویران کننده بود، مساوی آخر شرافتمندانه بود. دو تا چیز مختلف بود. ما بازی اول خیلی ما رو به زحمت انداخت، بعدن که شد همین سه امتیاز، در حالی که با یه برد آسان ما میشد پنج امتیازه، حتی دوم جدول میشد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای چراغ‌پور عزیز از توضیحاتتون. برای شما آرزوی موفقیت میکنم و تشکر میکنم که وقت گذاشتید. قربون شما برم، خدا نگهدارتون باشه.
هر جام جهانی فرصتیه برای اینکه خاطره بسازیم و بعضی از این خاطرات تا سالها با همون میمونن یا حتی به بخشی از هویتمون تبدیل میشن. اصلا شاید این خاطرهای جمعی هن که اهمیت این گرد همایی جهانی رو صدها برابر کردن. همین خاطره هان که حتی غیر فوتبالی ها رو 4 سال یک بار به وجد میارن تا حداقل جام جهانی رو دنبال کنن. ما ذاتاً دنبال خاطره سازی هستیم تا به زندگیمون معنا بدیم. برای مایی که با مردود شدن گل تیمای مورد علاقمون در این جام بارها از وجود VAR ابراز ناراحتی کردیم و غر زدیم که تکنولوژی جذابیت فوتبال رو کم کرده، مرور خاطره تلخ جام جهانی 2010 برای انگلیسی‌ها و طرفداران تیم ملیشون بد نیست. انگلیس در 1/8 نهایی جام جهانی 2010 با نتیجه 2-1 از آلمان عقب بود. لمپارد توپ را از بالای سر مانوئل نویر به زیر تیر افقی زد و پشت خط دروازه فرود اومد. گل شدن توپ رو همه دیدن جز داور و کمک داور. انگلیس در نهایت 4-1 شکست خورد. سپ بلاتر رئیس وقت فیفا عذرخواهی کرد و البته 2 سال بعد فناوری خط دروازه وارد دنیای فوتبال شد. کسی چه میدونه، شاید روند بازی 2-2 مساوی میتونست به طور کلی متفاوت پیش بره. به هر حال خوبی های استفاده از تکنولوژی از بدی های اون قطعا بیشتره و حتما داستان های مشابه تلخ زیادی از ناعدالتی ها و حذف ها بودن که امروز بشر چاره ای جز کمک گرفتن از تکنولوژی نداره. حالا شما مهمترین خاطرتون از ادوار مختلف جام جهانی رو به ما و مردم ایران بگید. هر خاطره تلخ یا شیرینی که با اومدن اسم جام جهانی اولین چیزیه که به ذهنتون میرسه. این آخرین فرصتیه که میتونید با پیامک دادن به 30881 توی کمپین خاطره بازی مهمونی فوتبالی شرکت کنید.
خب عرض کنم که 40 دقیقه از 41 دقیقه ساعت 5 بعد از ظهر رو پشت سر گذاشتیم و همچنان مهمونی فوتبالیمون رو از رادیو جوان تقدیمتون میکنیم. در مورد این آیتمی که تقدیم شما شد و در ارتباط با موضوع تکنولوژی و حضور تکنولوژی در رقابت‌های جام جهانی 2026 صحبت شد، من یه نکته رو می‌خواستم فقط اضافه کنم به این ماجرا. اساسا نمی‌دونم اون نظر در این مورد چیه. ما تو این دوره از مسابقات خیلی دیگه شور شد واقعا، بیش از اندازه این تکنولوژی رو ما وارد فوتبال کردیم و تو تمام اعضا و جواره فوتبال دیگه به قول معروف تا اونجایی که تونستیم چپوندیم، هر کجایی که از دستمون برمیومد در واقع این تکنولوژی دیده شد. کما اینکه یه جاهایی هم به ضرر ما شد، یعنی اون خطکش گذاشتن ها و به قول معروف کلیس گذاشتن ها و برای آفساید مثلا شجاع خلیل زاده که یه نوک انگشتش توی آفساید قرار گرفت و مثلا سرنوشت ما رو به طور کلی عوض کرد، در حالی که اگر اون بازی رو ما می‌بردیم مثلا کما اینکه جزء تیم اول می‌رفتیم بالا. می‌خوام بگم که خیلی شرایط رو برای ما عوض کرد و شرایط رو بد کرد برای ما، ولی فوتبال واقعا این سادگی قشنگه. فوتبال یه ورزش کارگریه، یه ورزش که همه چیزش به سادگی، زیباییش به در واقع ساده بودن و سرراست بودن معروف فوتبال در دنیا. ولی انقدر این تکنولوژی رو آقای اینفانتینو و همکاراش به فوتبال تزریق کردن که تراشه توی توپ گذاشتن و چشم عقاب بالا گذاشتن و عرضم حضورتون که VAR با شکل و شمایل های مختلف استفاده کردن، باعث شد تا فوتبال از اون حالت قشنگی خودش، از اون سادگی خودش، از اون طراوت خودش بیرون اومد و هر دقیقه هی قطع کن قطع کن قطع کن، هی هایدریشن بریک بذار براش، نمیدونم چی بذار. یه نکته جالب بگم، شکسپیر یه زمانی وقتی که میخواست به یه نفر، یکی میخواست به یکی میخواست توهین کنه، میخواست فوش بده بهش میگفت های فوتبال، هی فوتبال پلیر، یعنی هی بازیکن فوتبال، یعنی میخواست این مثلا حلکه طرف توهین آمیزش بود که در واقع داشت بهش اینجوری میگفت. منظورم اینه که خیلی عجیبه ما این همه از اتفاقات تکنولوژی و در واقع مکانیکی و الکترونیک فوتبال استفاده کردیم و نمیدونم چقدر نتیجه داده و چقدر تاثیرگذار بوده، ولی احساس میکنم که داریم خیلی دیگه دستکاریش میکنیم، خیلی دیگه داریم ور میریم با فوتبال و چیزی ازش در نمیاد.
درسته، یکی از نکاتی که سپ بلاتر رئیس پیشین فیفا همیشه مقاومت میکرد در باره ورود فناوری به فوتبال همین موضوع بود که فوتبال ساده است و اگر قرار باشه که ما فناوری رو وارد فوتبال بکنیم سادگیش از بین میره و انجام این بازی برای مردم سخت‌تر میشه، برای کسانی که این رو یاد گرفته بودن که فوتبال یه تیکه زمین میخواد، 4 تا تیکه سنگ و چوب برای اینکه دروازه رو مشخص کنیم و یه توپ، توپی که میتونه پلاستیکی باشه، میتونه حتی پارچه‌ای باشه.
خودمون مگه بازی نمی‌کردیم؟ دو تا آجر اینور دو تا آجر اونور می‌شد یه دروازه یه توپ دلایه.
اگه قرار باشه که ما تکنولوژی آفساید رو اینجوری بخوایم حساب بکنیم، اینقدر میلیمتری باشه، پس بنابراین تمام اتفاقات فوتبال تا قبل از این فناوری میتونست اشتباه باشه. آفسایدهایی که از چشم کمک داورها قطعاً پنهان می‌مونه، چون نمیتونه کمک داور اینقدر میلیمتری یه آفساید رو بگیره. بنابراین همون قانون آفساید ونگر که صحبتشو میکردیم که این باید اجرا بشه، یعنی اگه قرار فناوری اینقدر دقیق به کار بیاد باید یه فضایی هم ایجاد بکنیم برای اینکه آفساید واقعا آفساید درست باشه، یعنی بازیکن کاملا در موقعیت آفساید قرار شد. باز تازه باز بهتر شده، قبلا دست رو هم حساب میکردن ولی الان دیگه دست رو چون اعضای فوتبال نیست و اگر توپ باش برخورد بکنه وارد دروازه بشه هند هست، دیگه این رو معاف کردن و یعنی همچنان سخته. و یه نکته دیگه که من توی یکی از بازی‌ها دیدم، حالا یه مورد بوده ممکنه موارد دیگه هم بوده، بازیکنی که به داور داره علامت مستطیل نشون میده، یعنی باید بری وی آر چک کنی، در حالی که ما یه همچین چیزی رو اصلا تو فوتبال نداریم. یعنی بازیکن‌ها هم مدعی شدن که آقا سریع برو این چک کن، وی آر یه قضیه دیگه با ویدیو چکی که توی خیلی از رشته‌های ورزشی وجود داره مربی‌ها درخواست می‌کنن، اینا فرق داره. وی آر یه تصمیمی هستش که از توی اتاق فرمان این کمک داور ویدیویی میگیره و به داور اعلام میکنه، باز داور باید تشخیص بده که بره چک بکنه یا نکنه این کار رو.
ساسان یه اتفاق جالبی افتاده، اون بطری جردن پیکفورد رو دیدی؟
بله پیدا کردم.
پیدا کرده بودن روش نوشته بوده که کدوم بازیکن پنالتیش کدوم وری میزنه. قبلا یعنی نشسته بوده همه رو پیکفورد آنالیز کرده بوده که اگه کار به پنالتی رسید مثلا کدوم بازیکن‌ها کجا پنالتیشو میزنه که بتونه به پد شیرجه بزنه اون رو بگیره.
آره این اتفاق زمان ینسلمن هم افتاد در بازی تیم ملی آلمان که رو کاغذ نوشته بود عادات پنالتی زن‌های آرژانتینی رو همین جوری روی کاغذ نوشته بود.
اول خیال کردم از این چیزای جادوگری و اینا.
آره جادوگری. جام جهانی 2002 جوانی تراپاتونی همچین کاری رو کرد، یه مقدار یه بطری رو از جیبش در آورد یا دستش گرفته بود یه مقدار آب به سمت زمین پاچید. بعدن گفتن که این نه، این یه چیز جادوگری نیست، این مثلا آب مقدس بوده و نمیدونم اینجوری بوده برای خوشیوم و اینا. یه جورایی بالاخره
ما قبلا گلر داشتیم تو حوله برمی‌داشه چیزایی می‌ذاشیم اینجا تو دروازه کنارش.
آقا این بحث انگشترای جام جهانی هم خیلی جذاب شده، مثل اینکه قراره به تیم قهرمان به هر بازیکن یک انگشتر اختصاصی بدن. این توی NBA معمولا رسم بوده که این انگشتر رو بدن، حالا تصاویری ازش اومده و بعدش هم توسط هوش مصنوعی خیلی رفتن لوگو فدراسیون فوتبال آرژانتین رو روش زدن، بعضی رفتن لوگو فدراسیون فوتبال اسپانیا رو زدن تا این انگشتر رو حالا کامل نیاد و اهدا نشه به تیم های قهرمان. بازیکنان تیم قهرمان نمیشه راجبشون خیلی چیز کرد. راجبه
در مورد اهدای جام توسط ترامپ هم دیشب خیلی عجیب و غریب بود، کاخ سفید خیلی با ذوق و شوق فراوان در مورد این قضیه صحبت کرده بود که قرار هست که کاپ تیم قهرمان رو برخلاف تمام ادوار گذشته، برخلاف همه اون 96 سال گذشته ای که تو جام‌های جهانی رئیس فیفا می اومده و کاپ تیم قهرمان رو به کاپیتانشون میداده، این بار قراره که ترامپ این کارو انجام بده. واقعا نمیدونم این آقای اینفانتینو به شدت ذوب در ترامپه و هر اون چیزی که براش نمیدونم، حالا به خاطر اینکه علوم سیاسی خونده همچین حالتی داره یا دنبال اینه که مثلا بعد از مثلا رفته اونجا حمایت کنه ازش، نمیدونم
رفته پرسیده ازش دوست داری کی قهرمان بشه، مثلا ترامپ پرسیده که کی قهرمان میشه، گفته شما چی دوست داری.
ماده.
تا این حد به نظر میرسه که همه چیز رو داره تحت تاثیر مسائل سیاسی.
من فردای بازی بلژیک و امریکا توی صفحه شخصی استوری خودم گذاشتم، صفحه خودم شخصیم، و نوشتم که اگر یه موقعی دیدین که تیم ملی امریکا با یه تلفن ترامپ به جام برگشت، اصلا تعجب نکنید، چون واقعا کاری دیگه نموند که براش انجام نداده باشن.
سابقه میزبانی هم داشت، سال 94 میزبان بود، همچین داستانی نبود این تیم از گروه شما
ترامپی وجود نداشت.
بعدش هم با برزیل بازی کردن، باختن و خیلی راحت هم پذیرفتن و تیمشون رفت. اتفاقا اون دوره سال 94 با اون بازیکن ها و اون الکسی لالاس معروف و اینا یه وجهه، میشه گفت تقریبا تو دنیا وجهه خوبی برای خودشون به دست آوردن.
تونی مئولا هم بود اون سال، نه تونی مئولا هم گلر امریکا بود،
یه وجهه خوبی رو تونستن به عنوان هم به عنوان میزبان تا حدودی رقم بزنن، هم به عنوان یه تیم فوتبال اومدن بازی کردن و حس شدن و رفتن. یعنی بیشتر از اینم انتظار نبود، اینا همین انتظارش از گروهشون بیان بالا که اومد. ولی این دوره داره اتفاقات عجیب و غریبی میفته دیگه، یعنی گوشه گوشه این جام ما داریم نگاه میکنیم که اعمال سیاست‌های ایالات متحده وجود داره، سیاست هایی که اصلا هیچ ربطی به فوتبال نداشته، مثل مثلا این بحث مهاجرت و اینا که باعث شد جام جهانی مقدار کم فروختر بشه. حالا کسانی که معمولا کشورهایی که اطراف هستن تماشاگرانشون بیشتر میرن دیگه، اینا به مشکل خوردن طبیعتا، خیلی هاشون نرفتن. هتل ها من آمار داشتم که خالی مونده، قیمت ها رو خیلی افزایش دادن و تمام اون پیشبینی هایی که کرده بودن برای حضور پرشور علاقمندان به فوتبال اینجوری نبوده. هرچند که خب به هر حال میان دیگه، الان میگن 50,000 هوادار آرژانتین تو نیویورکن، ولی از این 50,000 تا حالا خدا میدونه چند تاشون مقیم آمریکا هستن و اصلا اونجا زندگی میکنن، دلیل نمیشه که حتما از کشورشون پاشده باشن بیان اونجا.
بله، به هر حال این ماجراهای آقای اینفانتینو نمیدونم تا کجا میخواد ادامه پیدا بکنه. قبل از جام هم که میدونی که اون در واقع کاپ عجیب و غریب اخلاق چی بود، کاپ صلح،
آره
کاپ
صلح،
جام صلح رو داد به
مدال و...
نه واقعا خیلی سرصدام در اومد که آقا مثلا آدمی که اینطوری داره در دنیا جنگ افروزی میکنه کاپ صلح دیگه چیه. و میگم به هر حال متاسفانه از این موارد ما زیاد دیدیم، از آقای اینفانتینو و بخشیدن اون در واقع بازیکن اخراج شده تیم ملی امریکا هم که در جای خودش کاملا ایشون رو زیر سوال برد. به هر حال اینم ماجرای مربوط به آقای اینفانتینو هست تا ببینیم به کجا میخواد این ماجرا رو ادامه بده. منتها چیزی که وجود داره اینه که حالا برای بازی فینال تدابیر خیلی زیاد امنیتی اندیشیده شده که بازی رو در کمال آرامش بتونن برگزار بکنن. خیلی از سر تا سر دنیا میلیاردها بیننده در دنیای این مسابقه رو تماشا خواهند کرد. البته فردا شب که میشه 30 دقیقه بامداد یک شنبه، البته دیگه بازی رده بندی برگزار خواهد شد و یک شنبه شب ساعت 10 شب انشالله ما از طریق شبکه جوان رادیو همین برنامه مهمونی فوتبالی با حضور دوستان دیگرمون، پیمان طالبی اضافه خواهد شد، خانم جعفری جمعمون اضافه خواهد شد، سیروس رجبی از خیلی دوستان دیگه حالا اینجا حضور دارن. انشالله به امید خدا برنامه مهمونی فوتبالیمون رو با همون سبک ویژه رادیو جوان، اون گزارش واره های فوتبالی رادیو جوانی به قولی بازی رو تقدیمتون خواهیم کرد. اتفاقی که تو سه تا بازی قبلیمون هم که برای تیم ملی فوتبال کشورمون انجام دادیم خیلی مورد استقبال مردم قرار گرفت. خود ساسان چندی بار تماس گرفت و من گفت من از این برنامه خیلی فکتای مثبت گرفتم از مردم از جاهای مختلف، و خود منم به همین صورت از جاهای مختلف خیلی در واقع نکات مثبتی رو گرفتیم از مردم که خدا رو شکر از این سبک و شیوه برنامه سازی و گزارشی خیلی ابراز رضایت کرده بودن.
حالا البته اگه دود بذاره این فیناله برگزار بشه، داشتم نگاه میکردم گزارش سایت هواشناسی شبکه خبری CNN رو که گزارش داده بود که 18 ایالت تحت تاثیر قرار گرفتن، آلودگی هوا نیویورک خیلی بالاه، خطرناک اعلام شده.
ولی تهران ما هم دست کمی نداره،
ولی شنبه قرار هستش که یه بادی بیاد و بعد پشپندش طوفان و باران که گفتن احتمالاً یک شنبه دیگه هوا آماده است و آلودگی برطرف میشه و فینال برگزار میشه. میگم شایعات زیادی هم در خصوص به تعویق افتادن فینال هست. حالا اگرچه میگم هواشناسی گفته که این اتفاق نخواهد افتاد و همه چیز خوب پیش خواهد رفت، ولی دیگه چه شود فینال به تعویق بیفته دیگه. گل پایانی رو هم زدن میزبانی آمریکا در جام جهانی. یه خبری هم اومده بود راجع به مصدومیت جزئی لامین یامال و پدرو پورو که در تمرینات تیم ملی اسپانیا جدا از سایر بازیکنان کار کردن و تمرین کردن. پورو از کشیدگی خفیف همسترینگ رنج میبره و یامال هم یه مقدار کوفتگی ناشی از بازی با فرانسه رو داره. فدراسیون فوتبال اسپانیا اعلام کرده که مشکل خاصی نیست و این دو بازیکن برای فینال در دسترس خواهند بود.
خب در مورد دو تا تیم ملی جوانانمون و تیم امیدمون که هر دوتا الان همزمان در اردوی ترکیه هستن، تیم ملی جوانانمون اولین دیدار تدارکاتی خودش رو موفق شد که با پیروزی تمام بکنه. دومین بازی بچه‌ها با تیم توران آذربایجان هست که هدایتش رو آقای قربان بردیف سرمربی سابق باشگاه تراکتور عهده‌دار هست. تیم المپیکمون هم دومین بازیش رو با برد تمام کرد و ارزم بزرگی فرزین چی بود معاملش بازیکن باشگاه پرسپولیس گل زنده گل تیم ملی امیدمون بوده. خدمتتون عرض شود که نکات مختلفی در مورد تیم امیدمون وجود داره. حسین عبدی داره با این تیم خیلی خوب کار میکنه، خیلی منظم، خیلی مرتب داره در واقع تلاش میکنه و همراه همکاران خودش یه پشتوانه یه اساسی برای تیم ملی بزرگای ما داره به وجود میاد. امیدوارم که آقای قلعه‌نویی نگاه ویژه داشته باشه. قبل از جام جهانی با همین تیم رفته بود برای رقابت‌های زیر 23 سال آسیا. امیدوارم از اون بچه‌ها یه چند نفری رو دفترچه‌اش اسامیشو یادداشت کرده باشه که برای رقابت‌های ملت‌های آسیا در عربستان سعودی بتونیم که یه تیم دیگه یه مقداری جوان شده، یه دفعه نمیتونیم همه رو جوان کنیم، حداقل 5 تا 6 تا 7 تا بازیکنمون رو ان شاءالله از بین این نفرات شایسته انتخاب بکنیم که به امید خدای بزرگ بتونیم که هم سن تیم میانگین سن تیممون رو پایین‌تر بیاریم و همین که دیگه یه پوست اندازی و دگردیسی به قولی در تیم ملی فوتبال کشورمون.
حالا یه نکته رو من فقط اضافه بکنم به صحبت‌های شما، تیم زیر 19 ساله‌ای اسپانیا هم در بحبوحه و کوران رقابت‌های جام جهانی موفق شد که قهرمان رقابت‌های زیر 19 سال اروپا در ولز بشه. 8 تیم حضور داشتن. اسپانیا با 5 برد پیاپی و زدن 19 گل بدون اینکه گلی دریافت بکنه قهرمان شد. تو فینال آلمان رو 2-0 برد و آلمان هم در قهرمان شد تو این مسابقات. اسپانیایی‌ها تو مسابقات نوجوانان، جوانان و امیدها حتی میشه گفت زیر 21 سال اروپایی نتایج درخشانی رو توی سالهای اخیر به دست آوردن و نتیجه‌اش رو تو جام جهانی هم داریم می‌بینیم. تیم‌هایی که به جام جهانی و رقابت‌های یورو می‌فرستن همه محصول موفقیت این تیم‌های پایه هستش.
گل تیم ملی فوتبال امیدمون رو هم فرزین موالی‌گری زده، بازیکن پست دفاع چپ تیم ملی امیدمون و باشگاه پرسپولیس که به حال جزو بازیکن آینده‌ساز فوتبال کشورمون هم هست. خب من یه نکته رو بگم خدمتتون قبل خداحافظی که ما ان شاءالله از هفته آینده راست ساعت 18 الی 19 بعد از ظهر خدمتتون خواهیم رسید با همون برنامه 442 همیشگیمون، برنامه 25 ساله شبکه رادیویی جوان که عرضم حضورتون دوباره در ارتباط با مسائل فوتبال ایران دیگه جام جهانی هم که تمام میشه و یواشاش میره به استقبال لیگ برتر و لیگ یک مون رو مسائل جام ملت‌ها و بازی‌های تیم امید و جوانان و این حرفا که ان شاءالله به امید خدا همراهی بفرمایید ما رو. عرض می‌کنم فردا ان شاءالله راست ساعت 4 بعد از ظهر حضرتون خواهیم بود با یه مهمونی فوتبالی دیگه که از همین شبکه تقدیم حضورتون خواهد شد. فقط دو تا از پیام‌های دوستانمون رو بخونم. سال قبل به داوران گفتن اگر در آفساید شک داشتید بازی رو ادامه بدید و خدمتتون عرض شد که گفتن این داستان دیگه ادامه پیدا نکرد. میگم در مورد بحث داوری خیلی حرف و حدیث زیاده. سلام، خسته نباشید. خراب کردن پنالتی در واسه روبرتو باجو یکی از اتفاقاتی بود که همیشه در ذهن من به عنوان یکی از اتفاقات در جام جهانی باقی مونده. لیونل مسی قطعاً آرژانتین قهرمان. آقای علی کیا حسینی از جمع این پیامک رو فرستادند و آرژانتین برنده میشه، فرانسه سوم، مسی آقای گل، آقای خدابنده هم از محمدی قزوین پیام برام فرستادن. خیلی ممنونم از شمایی که زحمت کشیدید از نقاط مختلف کشور اون پیام ها رو فرستادید، شنونده برنامه ما بودید امروز. سپاس ویژه از همه دوستان و رفقای خوبم در گروه ورزشی رادیو جوان. انشالله عمری باقی باشه. چهار بعد از ظهر فردا با یه مهمونی فوتبالی دیگه مسائل شریفتون خواهیم بود. خیلی خیلی مراقب خودتون هم دیگه باشید تا چهار بعد از ظهر فردا.